نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. عنوان فصل این بود که علت احتیاج به علت در ماهیات امکانه و در وجودات قصوره. خب مقتضای این عنوان اینه که تا آخر فصل راجع به علت احتیاج بحث بشه، ولی همونطوری که در فصل‌های دیگر هم ملاحظه فرمودید که خیلی وقتا مطالبی که مربوط به عنوان نیست بحث میشه، الان یه بحث اساسی که باید قبل از این بحث مطرح میشد اینجا مطرح شد. و اون این است که اصلا ممکن احتیاج به علت داره یا نداره. اینکه الممکن و محتاج الی علت اون مقدم است بر اینکه حالا علت احتیاج چیه. ما در بحث مواد ثلاث بعد از اینکه احکام واجب رو گفتیم میایم سراغ احکام ممکن. یکی از احکام ممکن اینه که کل ممکنن محتاج الی علت. خب مرحوم آخوند فرمودن که یه عده از متکلمین گفتن علت احتیاج به علت حدوثه، حالا یا تمام العلته یا جزء العلته یا شرطه. همینجا یه دفعه وارد میشن درباره یه نظر دیگه‌ای که متکلمین بعضیشون گفتن و اون که اصلا علت نمیخواد، ممکن احتیاج به علت نداره. گفتن این است که کل ممکن محتاج الی علت، این قابل تردیده. و خواهم می‌فرمایند که یه چیزی که فطریه، اصل علیت، تعبیر آخوند این است که فطری اصل العلیت، اعنی قولنا کل ممکنن محتاج الی علت فطریم. با اینکه فطریه، اینقدر فطریه که بیش از فطرت به معنای خاص، فطرت به معنای خاص یعنی اون ساختار وجودی انسان، اما یه فطرت به معنای لغوی داریم با اون عبارت هست از ساختار وجودی، ولو ساختار وجودی حیوان باشه. آخوند می‌فرمایند که اصل علیت فطریه به معنای عامه، یعنی حتی حیوانات هم اصل علیت رو میفهمن. برای اینکه تا گربه رو دستونو بلند میکنید یا پاتونو صف میزنید زمین یا چوبو برمیدارید در میره، معلوم میشه که میفهمه درد اومدن بی جهت نیست. اگه پشت گربه درد میاد به خاطر اینه که چوب میخوره روش، همینطوری درد نمیاد. گربه ها اشعری نیستن. بفرمان این یه چیزیه که فطریه. حالا ما به اون گربه مروش کار نداریم چون خبر از گربه ها نداریم، بیایم سراغ خودم. این کل ممکنه محتمل جالا فطریه یعنی چه؟ والمناسب لمعان الفطریه هنا معنیان. اصل علیت فطریه، فطری معانی مختلفی داره، ولی اون چه اینجا تناسب داره یکی از این دوتا معناست. یک البدیهی، اصل علیت فطریه یعنی بدیهیه. کما عبر به الاخوند فتنقیه، آخوند در تنقیه وقتی میخواد بگه تصور و تصدیق هر کدام تقسیم میشن به بدیهی و نظری، اونجا تعبیر میکنه به فطری و مکتسب. این من حالا قبلا سراغ ندارم، ولی در کلمات شیخ اشراق هست، شاید هم از ابتکارات شیخ اشراق باشه این اصطلاح. البته اینکه بدیهی اسمای مختلفی داره، این خب جای حرف نیست، ولی اینکه این اسمو کی در آورده، فطری رو اطلاق بکنن بر بدیهی، در کلمات شیخ اشراق هست. شیخ اشراق هم در اول حکمت الاشراق اونجا وقتی میخواد تقسیم بکنه علم رو به بدیهی و نظری، تقسیم میکنه به فطری و اون لینگش هم نمیدونم، شاید همین مکتسب باشه. خب پس این که میگن اصل علیت فطریه یعنی بدیهیه، میشه این معنا باشه. شاهد این معنا اینه که بسیاری از حکما گفتن اصل علیت از اولیاته. البدیهی کما عبر به الاخون فی التنقیح و یکون المقصود انه من الاولیات. تو وقتی بدیهیه، حالا بدیهی شیش قسم کدومشه؟ نوعاً گفتن این اولیه، همونطور که در بدایه و نهایه هم ملاحظه فرمودید شیخ در اشارات فرموده اولیه، و خیلی هستن که گفتن این از اولیه. اولی یعنی چه؟ ای قضایا یکفی فی تصدیق بها تصورها، یعنی هر قضیه ای که هیچی نخواد جز همون تصور خودش، برای تصدیق شدن هیچی دیگه نخواد، به این میگن قضایه اولی، که این اساس معارف بشری رو این تشکیل میده. برای اینکه حتی وجدانیات شما باید یه علم حضوری هم کنار این علم حصولیه داشته باشی، بلکه باید اول اون علم حضوریه رو داشته باشی تا این تصدیق بشه. و در مثلا فطریات احتیاج داره به یه قیاس، ولی اون قیاس حاضره، ولی بالاخره خود قضیه خودکفا نیست. در تجربیات که روشن، تجربه میخواد، در حدسیات اون قوت حدس رو میخواد که تو همه نیست، نمیدونم در متواترات تواتر و شنیدن مکرر رو میخواد، حالا بنابراین که اینا از بدیهیات و یقینیات باشن. همه بدیهیات دیگه نیاز دارن به یه چیزی خارج از خود تصور قضیه، ولی فقط اولیاتن که برای تصدیق به اونها هیچی دیگه نمیخواد. اگر کسی قضیه رو تصور کرد تصدیق میکنه، یک به علاوه یک میشه چی؟ دو. یک و یک میشه دو. اگه کسی دو رو بفهمه، یک و یک را هم بفهمه، بفهمه که یک و یک مساوی است با دو، تصدیق میکنه. یا یک نصف دو، یا کل اعظم از جزئه. اگه انسان تصور بکنه کل و جزء و عظمت اعظم بودن را، این قضیه رو درست مفرداتش رو تصور کنه، مفاد هیئتش رو هم تصور کنه که قضیه فقط مفردات نیست، یعنی اون نسبت موجود درش رو هم تصور کنه، تصدیق میکنه. وقت گفتن خب کل ممکن محتاج الى علم همینطوره. برای اینکه ممکن یعنی چه؟ ممکن یعنی چیزی که فی حد ذاته نه موجوده نه معدوم. این محتاج برای موجود بودن به علت. چرا؟ برای اینکه اگه بی علت موجود بشه، لازمش اینه که در عین اینکه فی حد ذاته نه موجود است نه معدوم، فی حد ذاته بشه چی؟ موجود. یعنی در عین اینکه خود به خود، حالا فارسیش میشه نه موجود است نه معدوم، یه دفعه خود به خود میشه موجود. پس هم خود به خود نه موجود و نه معدوم، هم خود به خود موجوده، میشه اجتماع نقیزه. این بیان مثل علامه رضوان الله تعالی علیه که خب اونجا در نهایه و اینها ملاحظه فرمودید گفتن تصور خود قضیه کافی است برای تصویر. چه برهانی؟ خب پس باید بریم ببینیم، یعنی شما باید خودتون باز دوباره ما فکر میکنیم که باید، حالا شاید شما اینی که میخواد بفرمایید اینجا حل بشه، یعنی نظر دوم نظر شما باشه، ما مخالف نیستیم. نظر دوم اینه که مراد از فطری قضیتون قیاسها معها، گفتن یکی از اقسام بدیهیات فطریات هست. فطریات یعنی قضایا قیاساتها معها، یعنی قضایایی هستند که احتیاج به فکر ندارن لذا بدیهی هست. چون فکر یعنی چه؟ فکر یعنی بری دنبال یه چیزی که فعلا موجود نیست. فکر یعنی حرکت به سمت معلومات، گشتن در میان معلومات، انتخاب کردن معلومات مناسب برای حل مشکل، تنظیم معلومات مناسب به نحوی که مشکل رو حل کنه، و بالاخره حرکت پنجم حل مشکل. پنج تا حرکت، برخلاف اونچه که المنطق گفت سه تا حرکته، پنج تا حرکته. برای اینکه وقتی با مشکل روبرو میشیم میریم سراغ معلومات، این خودش یه حرکت. دوم تو معلوماتمون همه چی که به درد حل این مشکل نمیخوره، باید بگردیم تو معلومات، اینم خودش یه حرکته. انتخاب کنیم معلومات مناسب را، از اون وسط در بیاریم معلومات مناسب را، اینم خودش یه حرکته. این معلومات مناسب را به هرمین که پیداش کردی که به نتیجه نمیرسه، وقتی اینا رو درست تنظیم کنی به صورت قیاس در بیاری اون وقت به نتیجه میرسی. پس تنظیمشون هم حرکت چهارم، و بالاخره انتقال از این امر تنظیم شده به نتیجه میشه حرکت پنجم. همه اینا فکره، فکر عبارت است از این تلاش، تلاشی که مجموع پنج حرکته. در فطریات حرکت نیست. چرا؟ برای اینکه مثل حدسیات میمونه، ولو استدلال داره، اما استدلالش خودش داره به زور بر ذهن شما خودشو تحمیل میکنه، خودشو عرضه میکنه. قضایا قیاساتها معها، یعنی تا تصور میکنی استدلالش هم همراهش چیه؟ هست، همین که شما میخوایی. چطور؟ قضیتون قیاساتها معها، حیث انه یصدق بها به واسطه تساوی نسبت الممکنه الی الوجود و العدم، یعنی حد وسط داره. و صورت الاستدلال اینه، الف الممکنو تتساوا نسبته الی الوجود و نسبته الی العدم. تتساوا، من حالا اینطوری فکر میکنم از نظر ادبیات شما شاید بیشتر یادتون باشه، باب تفاعل دو تا فاعل میخواد، تضارب زیدون و عمرون، تتساوا نسبته الی الوجود و نسبته الی العدم، یعنی این دوتا نسبت با هم مساوی هست. رابطش با وجود با رابطش با عدم هر دو پنجا پنجا است، پنجا درصده، یعنی مثل دو کفه ترازوه که هیچ کدومش ترجیح نداره. ممکن یعنی این. مقدمه دوم، و کل ما تتساوا نسبته الی الوجود و نسبته الال عدم لا يوجد بنفسه. هر چیزی که نسبتش به وجود عدم مساویه خودش نمیشه موجود بشه، چون اگه خودش موجود بشه خیلی روشنه، لأنه لو وجد بنفسه لم تتساوى نسبته الى الوجود و نسبته الى العدم. خب اگه خود به خود موجود شد، خب رابطش با وجود یعنی کفه وجود سنگین شد، در حالی که فرض این بود که هر دو کفه مساویه، هر دو 50-50، پس این حد وسط داره، قیاس داره. اما میگن خب این قیاسش حاضره در ذهنه، هم که گفتیم ممکن یعنی چیزی که وجود برای ضرورت نداره، عدم برای ضرورت نداره، یعنی مساویه. پس این تساوی که حد وسطه احتیاج به تحصیل نداره، چون حاضره، پس این قضیه میشه قضیه فطری، یعنی قضا یا قیاساتها معها. از فرمایشات مرحوم خواجه در نقد المحصل و بعض دیگه این به دست میاد. بالاخره این فطری بودن حالا یا به معنای اعم میشه، فطریه به معنای اعم یعنی بدیهی، یا به معنای اخصشه یعنی قضیتون قیاسها معها. هر کدوم باشه بفرمایند اصل علیت یعنی کل ممکنن محتاجن الى اله، این از بدیهیات. بله اخص از معنای لغویه. بله این نه فطری به معنای بدیهی به کار رفته، چون فطری به معنای اولی به کار نمیره، منتها مصداقش اولی، همونطور که اینجا نوشت. مراد از فطری بدیهیه، ولیکن مقصود از این بدیهی، خب بالاخره وقتی گفتی آقا اصل علیت بدیهیه، طرف سوال میکنه که آقا این از کدوم یکی از بدیهیاته؟ میگی ها منظورم از بدیهی اولیه. چرا اینو میگیم؟ به دلیل اینکه خیلی ها اینطوری گفتن، میگیم خب پس آخوندم که میگه فطریه، منظورش همون اولیه که مثل شیخ صریحا گفته. پس بدی فطری رو به معنای بدیهی میگیریم که مستعمل هست، فطری به معنای بدیهی زیاد به کار میره، ولی فطری هیچ وقت به معنای اولی یک جا هم به کار نرفت، مثلا هر دوش اخصه. بله. حالا اون دیگه یه بحث دیگه است که انشاءالله در اجتماع نقیزین باید مطرح کنیم، فعلا اینجا که حله. و منهم من یتعهب للجدال بالقدح فی ضرورت الحکم الفطری المرکوز فی نفس السبیان. بعضی از این متکلمین کسیه که آماده میشه برای اینکه جدال بکنه با ما، به اینکه اشکال وارد کنه در بداهت اون حکم فطری که تثبیت شده است در روح حتی بچه ها. بچه‌م میفهمه که سیر آدم بخواد بشه نمیتونه همطور منتظر باشه خودش سیر بشه، باید نون بخوره سیر بشه. نمیشه بگیم حالا سیر شدن یک ممکنه محقق میشه بدون علت، بلکه مفتوره یعنی نهاده شده در طبیعت، تبا هم مفرده، در طبیعت بهیمه از حیوان. حیواناتی که زبون بسته هستن اونا میفهمن. الموجب، این الموجب هم با صفت همون حکم فطریه، حکم فطری که مفتور است در طبیعت بهیمه که موجب فرار کردنه اون حیوان میشه. حالا زمین خوب بود تنفره ها باشه، مال شما هم تنفریه. بله موجب تنفر اون حیوان میشه از صدای تخته. اگه تخته رو بزنی گربه فکر میکنه که مثلا میخوای دفعه دومش رو بزنی رو کمره. ولی ایدان اود چوبای گرد بلنده مثل عصا منتها نازکتر، و یا مثل عصا. و صوت با سین و تینه، اونجا با صاد و ت دو نقطه نوشته غلطه. و صوت یعنی شلاق، شلاق که بلند کردی زدی اون از صداش فرار میکنه. و سولجان، سولجان هم همین چوگانه که چولگان میگن اصلش بوده. چول یعنی کج، به دلیل اینکه چوبی که باش چوگان بازی میکردن سرش کج بوده بهش میگفتن چول. چول گانم یعنی نسبت، گان یعنی چو، یعنی کجه، کجه یعنی چیزی که کج. خب و کلامهم کلو یعنی کلام همه این چهار فرقه. چهار فرقه داشتیم. یک فرقه قائل بود به اینکه حدوث علت تامه است برای حاجت. یک قول این بود که حدوث جزء العلته. یک قول این بود که امکان علته و حدوث شرطه. اینم قول چهارم که اصلا اصل علیت رو منکر بود، میگفت کلو ممکنه محتاجون الا علته، نه اصلا حرف داریم درش. یه کلام هر چهار دسته غیر قابل لتزیی العمر، اصلا قابلیت نداره که آدم عمرشو ضایع کنه به اینکه تهجین کنه اینا رو، یعنی ای به اینا رو بگه. و تعطیل نفس به توهین، خودمون رو معطل کنیم به اینکه حرف اینا رو ضعیف کنیم، زیر پایشو شل کنیم. لکن از اونجایی که و اشربوا فی قلوبهم العجل، آقا طبیعت خیلی هست دنبال گوساله را میفته. بابا جون کسی که گوساله رو میپرسته پس معناش اینه که خودش از گوساله پستره دیگه. مگه میشه کسی خداش گوساله باشه ولی خودش هم در حد گوساله باشه؟ خب پس خودش خداست دیگه. آدمی که اینقدر بدبخت میشه که دنبال گوساله میفته، میفرماد همینا میبینید که دنبال این متکلمین هم افتادن. لکن نفوس الناس و جمهور المتعلمین متوجهت و نهوه، لکن نفس های مردم و توده متعلمین به سمت همین کار متوجهه. طائعتون الی، سر تسلیم میاره به سمت این، چون اینطوره، یعنی به سمت این کلامی که اینا دارن، به خاطر این لذا ما نمیشه ولش کنیم. لذا از همینجا شروع میکنن به رد این اقوال. خب اول میان سراغ رد قول به این که حدوث سر حاجته. حدوث میشه سر حاجت باشه؟ بفرمان دو تا دلیل اقامه میکنیم بر این که حدوث سر حاجت نیست. لیس للحدوث مدخل فی الحاجه، لأن وجوب والامتناع مناط الغنا عن العله. محور این استدلال اینه. البته حالا شاید شما نتونید حدس بزنید و استدلال رو تقرید کنید، ولی محورش اینه. چون چیزی که واجبه و چیزی که ممتنعه بی نیاز از علته، پس حدوث نمیشه علت حاجت باشه. صورت استدلال اینه. و صورت الاستدلال این است که الوجوب، مقدمه اول، الوجوب و الامتناع یقتضیان الغنا عن الغیر. اگه چیزی واجبه یعنی چه؟ یعنی وجود برایش ضرورت داره من دون ای غیر او شرط. چون مراد از واجب یعنی چی؟ یعنی ضرورت ازلی. اینجا آخون سر حسابه. واجبه یعنی ضرورت ازلی داره. خب این ضرورت ازلی داره یعنی هیچ نیازی به غیر برای موجودیتش نداره. ممتنع یعنی چه؟ ممتنع هم یعنی ضرورت عدم ازلی، یعنی ضرورت عدم من دون ای قید اوشد. اجتماع نقیز این ای محاله، نه به خاطر این است که یه کسی او رو محال کرده اونطوری که یه عده فکر میکنن که خدا اومده اجتماع نقیزین رو محال کرده، که اگه خدا محالش نمیکرد چی میشد؟ وجود و عدم با هم میشد جمع بشه. خدا اینطوری تخمشو کاشته که وجود و عدم با هم جمع نشه. نه اینطوری نیست. اصلا انسان میفهمه که نعوذ بالله اگه خدا هم نبود بازم اجتماع نقیزین چی بود؟ محال بود. پس وجوب و امتناع اقتضا میکنند غنای از غیر را. این مقدمه اول. مقدمه دوم، و اذا کان الوجوب و الامتناع یقتضیان الغنا عن الغیر، اگر وجوب و امتناع مقتضی بی نیازی از علت هستند، فلوکان للحدوث مدخل فی الحاجت الالعله، اگر حدوث دخالتی داشته باشه در احتیاج به علت، دخالت چجور میشه؟ به یکی از سه جور. بگی حدوث علت تامه ی حاجته، بگی حدوث با امکان رو هم رفته علت مرکبن، بگی نه امکان علت به شرط حدوث، شرط خارجه، فقط اشتراک اون علت به این داخل در علته، اما خود شرط خارجه. فرق شرط و جزء همینه دیگه. اگر حدوث دخالت داشته باشه در احتیاج به علت، اون وقت لکانت مدخلیته فیما لیس واجبا ولا ممتنع. خب حدوث دخالت داره در احتیاج به علت برای چیزی که واجب نیست، چون اگه واجب باشه که علت نمیخواد، اگه ممتنع هم باشه که علت نمیخواد. پس حدوث اگه دخالت داره در احتیاج به علت، دخالت داره برای احتیاج چیزی که واجب نیست به علت. مقدمه سوم، و اذا کانت مدخلیت الحدوث فی الحاجت الالعله، اگر بنا شد مدخلیت حدوث در حاجت به علت، فی ما لیس واجبا ولا ممتنعا، مدخلیتش در مورد چیزیست که واجب نیست و ممتنع هم نیست باشه. خب پس بنابراین رجع الامر الی الامکان، پس کار منتهی میشه به امکان. یعنی چه؟ یعنی چیزی که ممکنه محتاج به علته. مقدمه چهارم، و اذا رجع الامر الی الامکان، اگه کار به امکان منتهی شد، کانت علت الحاجت الی العلت یا الامکان دون الحدود، پس معلوم میشه که اونی که موجب احتیاج به علت امکان نه حدود. مقدمه پنجم، و ازا کانت بفهمه اینو میگیم لکن نتالی محال، لکن نتالی محال، چون آخون اینطوری تغییر کرده بلا به همونجا کار تموم بود. لکن تالی محاله. چرا؟ لأنهو لازم خلف ای لازم من فرض کون الحدوث علت الحاجه عدم کونهی علت الحاجه. میگه شما مگه اینجا فرض نکردید که حدوث دخالت در حاجت داره؟ ولی از دخالتش در حاجت معلوم شد که باید دخالت نداشته باشه. یعنی این چیزیه که از وجودش عدمش لازم میاد، یعنی خودش مستلزم تناقضه. پس اصلا نگو حدوث علت حاجته، بگو امکان علت حاجته و تمامش کن. این دلیل اول. حالا ملاحظه بفرمایید. فنقول، پس ما میگوییم برای رد اون سه قول اول که قائلن به این که حدوث به نحوی دخالت در حاجت داره، میگیم الیس وجوب و صفت ما و امتناعها بالقیاس الی الذات یغنیان الذات عن الافتقار الی الغیر. آیا چنین نیست که وجوب یک صفتی، حالا اون صفت در ما نحنفی وجوده، برای اینکه فیلسوف وقتی از مواد ثلاث بحث میکنه در جایی بحث میکنه که محمول چی باشه؟ وجود باشه. ولو منطقی به طور عام بحث میکنه، منطقی وقتی از وجوب و امکان و امتناع بحث میکنه، اون هر محمولی رو با هر موضوعی که بسنجید میگه از سه حال خارج نیست. ولی در فلسفه میگه نه، هر چیزی را موضوع قرار بدی و بخوای وجود رو برش حمل کنی، چون موضوع بحث فلسفه، لذا اینجا فقط به وجود. ولی قانون البته کلیه، این که میگیم هر جا صفتی واجب باشه اون صفت میخواد وجود باشه، میخواد هر چیز دیگه باشه. اگه واجب بود دیگه احتیاج به علت نداره. آیا چنین نیست که وجوب یک صفتی یا امتناع یک صفتی، خب امتناعش برای کی؟ بالقیاس الی الذات، برای ذات. این که گفتی وجود برای خدا ضروریه، خب معناش اینه که یعنی علت نه. اگه گفتی عدم برای اجتماع نقیضین واجبه، این یعنی علت نه، بی نیاز میکنه ذات رو از نیاز به غیر. برای اینکه خود معنای وجوب و امتناع چیزی جز این نیست که ضرورت من دون ای قید او شرط، حالا یا ضرورت وجود یا ضرورت عدم. و یهیلان استنادها الی، محال میکنند وجوب و امتناع استناد اون صفت را به غیر. یا نمیشه بگی این وجود دیگه مال غیره، از ناحیه غیر اومده. ببخشید، چون بعدش داره به حسب تلک استفای استناده ها زمینش به ذات برمیگرده. و محال میکنند وجوب و امتناع استناد ذات را به غیر به حسب اون صفت، یعنی در داشتن اون صفت. میگن این ذات برای موجود شدن یا برای معدوم شدن نیاز به غیر نداره، مستند به غیر نیست. خب اگه اینه، فلو فرض کون الحدوث مأخوذن فی علت الحاجه، اگه فرض کنید که حدوث اخذ شده در علت حاجه، البته فرمودن شرطن کان او شطرن، این حد اقلش از باب ذکر حد اقل، والا اگه تماما بگیری همینطوره. اگر حدوث اخذ شده باشه در علت حاجه به صورت تمام العله یا به صورت شرط یا به صورت جز، کان انما یعتبر و یؤخذ فی ما هو ممکن للذات لا واجب و ممتنع، حتما این حدوث اعتبار میشه و اخذ میشه در مورد یه چیزی که ممکنه برای ذات، نه واجبه یا ممتنه. چون اگه واجب و ممتنه بود که اصلا احتیاج به علت نداره تا شما دنبال علت احتیاجش بگردی. فقط رجع الامر اخیرا الى الامکان وحده، پس کار بالاخره منتهی شد به امکان تنها و هو الخلف. و این خلف یعنی شما فرضتون این بود که حدوث دخالت داره، حالا معلوم شد که دخالت نداره، پس از دخالت حدوث عدم دخالتش لازم اومد. بفرمایید. بله؟ خب شما برید یه سال بشینید یه استدلال جور کنید، بعد بیاید اینجا عرضه کنید ببینیم چه جور میشه. همین الان نمیشه. شما بله بله. خب حالا بله میگن حرف حسابی جواب نداره رفیه، میگیم وجوب و امتناع یقتضیان قنا رو، این حرفی نداره. بله واجب و ممتنع بی نیاز از علت. اگر وجوب و امتناع بی نیازی از علت میارن، پس اگه حدوث بخواد دخالت در حاجت به علت داشته باشه، باید مدخلیتش در چیزی باشه که واجب و ممتنع نیست. اینم حرف نداره، اینم درست. و وقتی دخالت حدوث در احتیاج به علت در مورد یک محمولی است که واجب و ممتنع نیست، کار به ممکن منتهی میشه. اینم درسته، یعنی باید بگی باید ممکن باشد تا محتاج باشد، درست. اما و وقتی امر به امکان منتهی شد، علت احتیاج به علت هیل امکان میشه، این حذف از اون مقدمات نتیجه گرفتنه. شما میگید هیل امکان به خصوص در خود عبارت آخوند داره وحده، امکان تنها از کجا؟ شما با این مقدمات سگانتون که صحیح هست نتیجه میتونید بگیرید که چی؟ که امکانم لازمه، چیزی محتاج به علت هست که چیه؟ ممکن باشه. اما این که لل حدوث، حدوث دیگه باید نقش نداشته باشه، یعنی کجا؟ بفرمایید. از اون ور افتادید ها؟ خب چرا حالا شما هم توضیح ندادید؟ همینطور یه ادعا کردید چطور؟ نه فرمایشتون رو اینجا بفرمایید. چرا شد هیل امکان؟ چرا شد وحده و امکان؟ خب حالا این که رجم بالغیبه، ما روشون داریم کجا شروع میشه. بگیم آقا اینجا که گفتید کار به امکان منتهی میشه، درسته آقا کار به امکان منتهی میشه، اما یعنی امکانم چیه؟ دخالت داره، بیش از اینه؟ اما اینکه فقط امکان دخالت داره، از این مقدمات استفاده نمیشه جناب آخوند. این مقدمات همش درسته، اگه کس میخواد اونجاها اشکال کنه یه سال باید کار بکنه، تازه بعد از یه سالش هم نمیتونه بشه اشکال کنه. یه کسی اینجا هست که شدیداً ازش دفاع بکنه و نشون بده که حرف شما درست نیست. اما این که شما گفتید وقتی به امکان منتهی شد نتیجهش این میشه مقدمه چهارم پا میگیره، این مقدمه چهارم ممنوعه و فیه ان المقدمه الرابعه ممنوعه لان رجوع الامر الى الامكان لا يستلزم كون الامكان وحده علتا. و انما يستلزم عدم كون الحدوث وحده علت. بله مستلزم این هست که حدوث تنهایی نمیشه علت باشه. یعنی چه؟ یعنی این دلیل شما که شما اقامه کرده بودی برای رد هر سه قول فقط رد میکنه قول اول، همون قول اولی که اسم ازش نبرده بودید جناب آخون، تو استدلال شما شطرن و شرطن رو قبردی، اون یکی رو ما گفتیم دلیل شاملش میشه، شرطن و شطرن باشه با اونی که نباشه فرق نمیکنه، علت تامن باشه شامل میشه، ولی اونی که صریح کلام شما بود دلیلتون شاملش نمیشه. اونی که به فرمایش مرحوم حاجی ضمناً از کلام شما استفاده میشد اون دلیل شاملش میشد. یعنی پس در حقیقت این دلیل فقط برای نفی قول اوله، نفی اون قولی که میگه امکان هیچ نقشی نداره و تمام علت برای احتیاج حدوثه. و السلام علیکم.